سلام علیکم و رحمت الله. امروز 12 شهریور 1403 هست، 28 سفر و رحلت حضرت رسول مکرم اسلام و امام حسن مجتبی. آخر این ماه هم شهادت حضرت رضاست، شهادت این سه عزیز و این سه نور تابان رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و سروران. 15 جلسه‌مونه از فصل سوم تصویرسازی صدر اسلام، رخدادهای صدر اسلام، که تکیهش بر حیات شریف امیرالمومنینه و این جلسات توی این 15 جلسه متمرکز شده بیشتر بر اشعار جناب ابی طالب علیه السلام، متن ویژه و استثنایی پرنکته و پر احساس که بسیار ناب هست مطالبش و کمک کننده است برای درک دوران پرحادثه امیرالمومنین علیه السلام. آقای خوات، سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
همه ما رو درست اهل بیت نورانی بکنه به برکت محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه ذره قطع و وصلی داریم، اگه در واقع کاری میشه کرد حالا تو این فاصله اگه زحمت بکشیم ممنون میشه. ما توی جلساتی که گذشت، یعنی جلسه ای که گذشت، بیشتر تمرکزمون روی دو مضمون از شعر بود. یکی مضامینی از اشعار که مکاتبات حضرت ابو طالب علیه السلام با نجاشی است توی سفری که جناب جعفر راهی در واقع حبشه میشن. البته قبلتر از اون هم یک قطعه شعری رو تحلیل کردن استاد که حکایت از تحریز و تحزیز حضرت ابو طالب داشت در اینکه جعفر رو در کنار علی به عنوان یاران بیبدیل و شکست ناپذیر حضرت رسول معرفی کنه. بعدش میگم چند تا مکاتبه ای بود بین حضرت ابو طالب و نجاشی، نکات بسیار جالبی به دست اومد، هم از ظرافت‌ها و درایت‌های جزئی حضرت ابو طالب علیه السلام و هم تصویری که از این بزرگوار و نجاشی به دست می اومد در این که انگار مراوده دیرینه و با سابقه داشتن. اینه که من الان متوجه شدم که ضبط تا الان نمی کردم و از این لحظه مشغول ضبط صوت هستیم. توی این فاصله من داشتم اولا ایام رو تسلیت گفتیم، 28 سفر رو، و گفتیم 15 جلسه است و راجب اشعار جلسه گذشته گفتیم حداقل 3 مضمون تو اشعار هفته پیش بود، 2 پیش. یکی مضمون حمایت حضرت ابو طالب از جعفر و علی و تحزیز اونها در یاری امیرالمومنین علیه السلام و رفع خطرهایی که به واسطه این کار انجام دادن، ترسی که تو دل دشمنان انداختن. و بعد صحبت کردیم در مورد مکاتباتی که به شکل شعر بین ابو طالب علیه السلام و نجاشی در تبادل بود و در واقع رد و بدل می شد. بسیار درایت توش بود، بسیار حکیمانه بود، تعابیر دقیق درست و به جایی که حضرت ابو طالب استفاده می کردن و به تعبیر استاد بزرگوار انگار که مثل سوره نمل که سلیمان بلقیسی رو در واقع که ملکه‌ای بود به تسلیم و به اسلام در آورد، انگار که ابوطالب علیه السلام این کار رو با ملک حبشه انجام داده و این کار رو صورت گرفته و این اتفاق مهم افتاده. از یک رابطه دیرینه هم خبر میداد این اشعار که به اصطلاح مسبوق به سابقه است، انگار اینا همدیگر رو میشناختن و مکاتبه داشتن. شعر دیگه‌ای که مورد بررسی قرار گرفت مربوط بود به ابو لهب و اون دلیل نزول سوره مسد توی این شعر بیان شد. کسی که حمایت نمی‌کنه و در ضمن آتش بیاری هم داشته می‌کرده و توی این شعر حضرت ابوطالب توطئه برادرش رو، برادر ناخلفش رو خنثا می‌کنه. امروز ما دنباله ماجرای حبشه رو می‌خوایم بگیریم. فکرم می‌کنم که توی همین جلسه پرونده حبشه به نوعی بسته بشه و اینم بدونیم که تو کل 13 سال مکه دو حادثه بسیار مهم داریم که برجستگیشون زیاده و نقش هم حضرت خدیجه سلام الله علیها و هم ابوطالب علیه السلام توی این دو ماجرا برجسته است و بسیار پررنگ، به خصوص این که حضرت خدیجه توی بحث شعب ابوطالب نقش پررنگ و ویژه‌ای داشتن، حضرت ابوطالب توی بحث حبشه. البته هر دو توی هر دو موضوع سایه دارن و توی این فصل، حالا چون ما تمرکزمون روی حضرت ابوطالب علیه السلام هست، این اشعار برای ما خواندنی و خیلی هم مهمه. دو سه، فکر میکنم سه چهار قطعه شعر، نوعنم یا متوسط یا کوتاه عدد بیت هایی که دارن و هر کدوم از اونها زاویه و ابعادی رو از مسافرت به حبشه و هم خطیر بودنش هم مهم بودنش بیان میکنن و در واقع بسیار شنیدنیه. یعنی مباحث امشب ما هم پیش بینی میشه که استاد بزرگوار حرفای بسیار مهمی و مثل همیشه بزنن و بتونیم استفاده بکنیم. خب این آمادگی ما و در واقع فهرستی که من خدمت دوستان عرض کردم در این مورد. اگر استاد صلاح بدونن مقدمه ای رو بگند و ما وارد اشعار بشیم انشاءالله.
در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب شعرها دو قطعه شعر هست، یکیش که عمده این شعرها بوی نگرانی میده در مورد جعفر و کسانی که همراه او هستن و این نگرانی از اون روست که شخص مکاری که حالا الان باید توی سنین جوانی خودش هم باشه و اون کسی نیست جز امرآس که بعدها توی دوران امیرالمومنین علیه السلام از اون زیاد خواهیم شنید. این اشعار صادر شده و گفته شده و به نوعی هم دفع خطرهایی رو کرده و هم حاشیه‌هایی رو در واقع خبر داده ازش جناب ابوطالب علیه السلام. یک شعری هم داریم که یک اینا امرآس و امارت ابن ولید یه در واقع خیانتی به هم دیگه میکنن و در واقع توطئه سر زیراب کردن امارت ابن ولید به وجود میاد. با هم دیگه بودن، با هم در واقع این سفر رو داشتن اداره میکردن که بتونن مسلمان ها رو برگردونن، اسیر بگیرن از نجاشی و پس بگیرن بیارن، ولی خودشون توشون اختلاف افتاد و یه اتفاقاتی افتاد از اون سرزیراب کردن هایی که قبلن هم در مورد جناب مسافر ابن ابی عمر راجبش صحبت کرده بودیم تو جلسات پیش. اینجا هم باز اتفاق افتاده و تجدید شده، تازه شده. حالا جناب ابوطالب علیه السلام هم با اشعاری 14 بیت این موضوع رو افشا میکنه، برملا میکنه. ضمناً چند بیتی هم، 7 بیتی هم داریم که به افتخار جناب عثمان ابن مزعون جمحی در دفاع از اون حضرت ابوطالب گفته. این عثمان ابن مزعون از مسلمانانی بوده که بعد از اومدن از حبشه و برگشتن از اون، حالا این وسط اومدن دیگه، خیلی اذیت شد و اگر شاید پادرمیانی و این اشعار حضرت ابو طالب نبود کار خیلی خطرناک میشد. پس جمعاً 4 قطعه شعر هست که در خدمتتون هستیم و میخونیم. میفرماید که اولین قطعه شعر میگن که در واقع تحریک نجاشیه به اکرام مهاجرین در هجرت، و اون چه که توی چشم جناب ابو طالب برجسته بوده رفتن و روانه کردن جعفر و زید، زید ابن حارثه که توی این ایام پسرخوانده رسول خدا هم هست، و این اشعار رو جناب ابو طالب فرمودن: لقد ظل انی جعفرا متنائیا و عد الاعادی معشری والاقاربی. میگه از من دور شد جعفر، جعفر از پیش من دور شد، و این در حالیه که دشمنترین دشمنان نزدیکان من هستند. یعنی خیلی با وجود با غیبت جعفر در واقع من تنها شدم. بحث میکنن که این شعر در واقع توی مهاجرت دومه دیگه، همین هجرت ثانی است که در واقع با وجود جناب جعفر. الا لیت شعری کیفف نای جعفرون و زیدون و اعداء الادا والاقاربو. اینجا الا لیت شعری کیفف نای رو فن ناسه هم بعضی از منابع نقل کردن و گفتن. حالا معنی چی میشه؟ میگه ای کاش میدونم جعفر در چه نایی میدمد. شاید کنایه است از اینکه چگونه، یعنی زنده است، چجوریه، داره چیکار میکنه. اگر این نای رو ناس بگیریم که یعنی بین چه مردمی است. حالا و زیدون، زید هم عطف میشه، یعنی جعفر و زید چی کار دارن میکنن. و اعداء الاعداء والاقارب، و باز دوباره اشاره داره میکنه به دشمنترین دشمنان در میان نزدیکان. این دو بیت در واقع هم از فراق این دوتا بزرگوار میگه و هم از قربتی که خود جناب ابو طالب علیه السلام داره یا نگرانی که داره. حالا من اینطور استنباط میکنم، نظر استادم میبینیم. و هل نال معروف و نجاشی جعفرا و اصحابه ام قاله انه شاغب، که اینجا شاعب گفتن، شاغبم گفتن. اگه شاغب باشه به معنی گرفتار فتنه است، یعنی مضمونش هم اینه. میگه آیا نجاشی با جعفر و اصحابش به نیکویی و معروف در واقع داره از اونها پذیرایی میکنه، یا اینکه نه دوچار فتنه ای شدن و مشکلی براشون به وجود اومده. مثلا میگه یرید و هل اصاب خیر نجاشی جعفرن ام ان عمرو ابن عاص حال دون زالگ، یا مثلا عمرو ابن عاص اومده، حالا اینجا اسم عمرو ابن عاص نیومده، ولی اینایی که پاورقی زدن در واقع، محققینی که پاورقی زدن گفت اینجا در واقع فتنه انگیزی کرده و اینا در مثلا راحتی و آسایش نیستن. تعلم بان الله زادک بستتن و اسباب خیر کلها بک لازبو. اینجا لکه و لازبو هم گفتن، اسباب خیر و افعال خیر هم در واقع گفتن. مضمون اینه که عرض شود خدمت شما، بدان که خدا گشایش برای تو ایجاد میکند، شاید خطابش به نجاشی باشه، و اسباب خیر رو برای تو ثابت میکنه و در واقع برای تو فراهم میکنه و ثابت. لازم و اینجا ثابت گفته. و انک سیب زو سجال غزیرتن یعیش به جدواکت ترید المساقبو، میگه که تو برای تو در واقع این یک مثلا دلو بزرگ پر از آبه، اون خیر و برکت رو تشبیه میکنه. مضمون اینه که اعلم انک کثیر السخا، تو کثیر السخایی، صاحب عطایایی، اون دلو بزرگ مثلا عطا لبریز در مورد تو، و در واقع من امید دارم که دشمنان نتونن فرض کن اون جلوی کرامت و کرم توی پادشاه که نجاشی هستی رو بگیره. و انکه ازن و الملوکو عدلتون کریمون فلا یشقی لدیکل مجانبو، تو عزیزی و ملوک در پیشگاه تو ذلیلند، چون کریمی هستی که مجاور تو و مجانب تو، کسی که به تو پناه برده چیز نمیشه، ناکام نمیمونه، و یه همچین حرفی. خب حاج آقا میخواین بیت بیت بریم یا فضای کلیشو میگین؟
از همون ابتدا شعر، از همون یک مال حضرت ابو طالبه دیگه، درسته؟
بله بله، کلش حضرت ابو طالب. من تا این بیت یک که اینجا آوردیمش رو بعضی ها آخر گذاشتن، بعضی ها اول گذاشتن، ما همونو از سر گذاشتیم و شروع کردیم.
عرضم با حضرتون، این شعر ظاهرن داره دو سه تا کار انجام میده که اولا مشخصه که افرادی هستند که مانع پذیرش نجاشی ممکنه بشند و بخوان بیاند و این افرادی که دارن پناهنده میشند رو کت بسته بگیرند و برگردونند. و توی پس زمینه این شعر این واضحه که این احتمال خیلی شدیده. دومین چیزی که در کل این شعر معلومه اینه که خود این افراد خاصی بودن، افرادی که پناهنده شدن، ولی در بین اونها جعفر خیلی نمود داشته، اونم به اعتبار خود حضرت ابو طالب بوده، یعنی در واقع کنه
نماینده ابو طالب،
نماینده ابو طالب، بله. یعنی شایدم اگر سفری بوده یا قبل شناختی بوده، جعفر یه شناخته شده بوده برای نجاشی. اینم نکته دوم. به همین دلیل بقیه در پناه جعفر دارن پناه میگیرن، یعنی خیلی بقیه رو مطرح نمی کنه حضرت ابو طالب. اینم خودش یه تدبیریه، یعنی یه نفر مثل این که با این پادشاه مطرح میشه و اگه اون پادشاه یه نفر رو پناه بده، گویی بقیه افراد رو هم پناه داده. نکته سومم که از مجموعه شعرها مطرح میشه اینه که این بحث تحریک عواطف و مطرح کردن محاسن هر جایی ممکنه جواب نده و برای هر کسی ممکنه جواب نده، ولی یعنی حتما باید وقتی شما به پادشاه یه مطلبی رو مطرح کنی در اختزایش باشه، ولی اگه
نزد پادشاه بخوای تحریک عاطفه بکنی، بعضی وقتا عکس جواب میده. و اونی که چه عبارت هایی باید به کار ببری که اون عکس نشه، چون ابرهه چیز ببخشید نجاشی که داستانش یه ارتباطی هم با ابرهه هم داره، حالا اون داستان معروفی که هست، یه اقتدار خیلی ویژه‌ای داشته. درسته که خیلی واسول حال بوده، ولی برای خودش یه پادشاه خیلی قدری حساب می شده. برای پادشاه قدر نمیشه خیلی هم هندونه زیر بغلشون بگذاری، چون حس خوبی بهشون دست نمیده. این نوع مطرح کردن عواطف، اینم خودش به نظرم یکی از مطالبی که مثلا توی اون جایی که با تردید مطرح میکنه که آیا اون بر اینها سخت میگیره یا اونها رو بهشون در واقع مرحمت میکنه یا در واقع سله بهشون میده یا هر چیزی که حالا تعریف میشه، اونجا خود این پادشاه دوست داره به این تردید صحبت کردن. اگه مثلا شما اینطوری میگفتی که خب قطعا نجاشی مهمون خودشو رد نمیکنه، بعد رد میکرد. یعنی ما الان تو ذهنمون اینه که خب نجاشی یه پادشاه خیلی خوبی بوده. نه اینکه نبوده،
پادشاه
بوده، کما اینکه حالا تو داستانه بحث ابرهه رو مطرح میکنن، خود اون قصه فیل ها به نحوی یه جورایی چیز بوده دیگه، تحت حمایت زمینیه
حبشه بوده.
بله. حالا این نکته ای که به نظرم اگر رو تک تک شعرها که برین نکات مهمش به طور طبیعی در بیان، خواهم اینو بگم، خواهم بگم در تاریخ اینطوری مطرح میشه که پادشاه نجاشی یه پادشاه خیلی خوبی بوده، این افراد را پناه داده است، در صورتی که این گزاره به نظرم گزاره درستی نیست. به واسطه تدبیری که حضرت ابو طالب داشت و نوع گفتگویی که با او انجام داد و نوع تحریکی که به او انجام داد، یه جوری صحبت کرد که گویی راهی نداشت به جز این که اینها را پناه بده، که اگر پناه نمیداد این
مذموم بود.
بله، مثل این کاری که سید حسن نصرالله میگه که ما هدفمون رو زدیم، اگه خورد که اینا در واقع که هیچ، که ما دیگه ادامه نمیدیم، اگه نخورده بود و نشد ادامه میدیم. یه جوری بحث رو میبره جلو که هر دو طرفش برده.
بله، یعنی کلام اون شلیک ها رو تبدیل به پیروزی میکنه.
بله، اون اصل ما جراییه. حالا ممکنه بعضی ها اینو قبول نداشته باشن، ولی من ندارم با دقتتون در مزامینه اشعار این هنربندی کاملا مشخص میشه. حالا یه بار دیگه شما شعرها رو بخونید به نظرم کاملا
مشخص. تکرار کنم اینو؟
بله بله.
تکرار میکنم خدمت. عرض شود خدمت شما: لقد ظل انی جعفر متنائیا و اعد الاعادی معشری والاقاربی.
یعنی ما اینجا داره مطرح میکنه که ما از نزدیکان خودمون داریم
میخوریم
و تو فقط جعفر رو ببین، دیگه بقیه رو نبین. یعنی خود این که یه تعداد زیادی رو نشون نمیده خودش خیلی جالبه.
الا لیت شعری کیف فنا ی جعفرون و زیدون و اعداء الادا و الاقاربو.
بله.
نایی میپسندین یا ناس؟
همون نایی بهتره.
نایی به نظرم بهتره.
نه نا یعنی ترد شدن.
چی شدن؟
ترد شده، دور شده.
یعنی در کجا؟ آها، اونجا که میگن نی انداخت.
نه، خود این
خود هجرانه که از توی صدای نی در میاد.
نه، این با نی کاری نداره. نه، نایه به نظرم به معنی دور شدن و دوری.
خود کلمه شو داریم میگه.
بله.
و هل نال معروف و نجاشی جعفرا و اصحابه ام غاله انه شاغبو. یعنی آیا میرسه به هم که نجاشی با جعفر و اصحابش به معروف برخورد کرده یا اینکه فتنه انگیزی شده؟ فتنه انگیزی خیلی زیاد شده اونجا.
یعنی من که میدونم به هر حال نجاشی اونها رو میپذیره و اگه نپذیره به خاطر فتنه انگیزی بوده.
بله. باز اگه نپذیرفته باشم تقصیر رو گردن نجاشی نمیندازم.
نه، این یعنی اینکه خیلی ساده باشید. ساده است اگه نجاشی
آها
گول بخوره.
نجاشی گول بخور نیست.
آره، اگه جعفر رو پناه ندی معلومه خیلی آدم ساده ای.
چقدر جالب هنرمندانه این تو قالب مدح گفته شده. یعنی طرف باید با خودش باشعور باشه تا این
یعنی
کنایه رو بفهمه.
آره، یعنی دو تا گروه اومدن، یه گروه اومده که پناهنده بشه، یه گروه هم اومده اینا رو برداره ببره. اونا حالت فتنه انگیزی دارن، این هم حالت چی داره؟ پناه خواستن داره. بعد تو باید اون گروهی که فتنه انگیزند رو یه جوری مطرح کنی که اگه نجاشی جعفر رو پذیرفت کار معروفی کرده،
اگه نپذیرفت ساده لوحی کرده.
ساده لوحی کرده مگه کار شاه براش خیلی بده که
و اینو یه جوری هم نگفته که اعصاب او رو تحریک کنه.
بله، چون نسبت داده به اونا،
فتنه انگیزی اونا.
بله.
تعلم به ان الله زادک بستتن و اسباب خیرن کلها به کلازه بود.
بله. حالا خیلی این خطابش خیلی هشداره، جدیه که کار دست توه. اگه اینا رو دادی یعنی این که تو بس نداشتی. تو اسباب خیرت کم بوده،
یعنی لیاقت اون چی که خدا در اختیار، امکاناتی که خدا به تو داده رو قدرشو ندونستی. قدر اونو ندونستی. و انک سیب زو سجال غزیرتن یعیشو به جدواکت ترید المساق بو. این سیب و همون فیزم گرفتن.
بله.
مساقبم مجاور گرفتن و فیزو گفتن جواد الکریم.
یعنی انتظار انکه از سعیبان زوست جالن قذیره، یعنی شما
فیض جاری است.
آها، سجال هم گفتن، سجال غزیره یعنی دلو عظیمی که مملو از آب باشه.
بله،
یعنی حرفم اینه که اعلم انک کثیر السخا و صاحب العطایا جمع یصل الیها الاعدا والاقارب علی سوا.
بله،
یعنی اقارب و اعدا. خب، و انک عز والملوک ادلتون کریم فلا یشقی لدیک المجانبو. خب اینجا، اینجا دیگه هندونه است دیگه قشنگ.
خب به هر حال هندونه خوش آمد دیگه.
بالاخره ته نامه باید چیزی داشته باشه. خب بریم شعر بعدی یا همینجا وایسی؟
بفرمایید بریم بعدی.
اینجا هم گفتن لما خرج عمر ابن عاص الى بلاد الحبشه لیکید و جعفر ابن ابی طالب و اصحابه و اندن نجاشی، اینها رو جناب ابو طالب فرمودن. تقول ابنتی عین عین الرحیل و مل بین منی به مستنکری. میگه دخترکم ازم میپرسه که چقدر مثلا کوچت طولانی خواهد بود، یعنی تا کی میخواد این سفرت طولانی باشد. منم بهش میگم که خیلی طول میکشه. لیس غریبن علیا، یعنی و مل بین و منی به مستنکری. شاید هم برعکس دارم معنی میکنم، مثلا بین و بود
و مل بین منی به مستنکری، یعنی من دور بودنشو انکار نمیکنم.
آها، یعنی حتما دور خواهد بود.
آره، یعنی خیلی هم نزدیک ممکن نباشه.
فقلت دعینی فانی امرؤن اريد النجاشي في جعفري. گفتم مرا وا گذارید، من کسی هستم که نجاشی را در مورد جعفر میخواهم، یعنی اراده کردم نجاشی در مورد جعفر. لاكويه عنده كيتان اقيم بها نخوه الاسعري، اینگاری که من در مورد جعفر از اون میخوام این ترجیح بده، کسی که کیه، در واقع چاقویست، یا اینجوری من برداشت میکنم، یا میخواد بگه که نجاشی حواسش به یه توطئه چاقوی مخفی باشه در مورد اون آدم متکبری که این توریست و چه و چه، یا اینکه گفته باشه که ترجیح بده اون کسی که در واقع داره توطئه علیه جعفر میکنه رو ترجیح نده بر جعفر. نمیدونم کدومو شما میپسندی.
بکنم دوم بهتر باشه.
خب، و انن فنائی ان هاشمن بمستطعت فی الغیب والمحضری. اینم گفتم ولن انسنی ان بنی هاشم، منم گفتم جدایی من از هاشم یا بنی هاشم به این ارتباط داره که تا شرایط چه پیش بیاید. اینگاری که ابو طالب تو این شعر حس میکنین که عزم سفر داشته باشه، بخواد خودش شخصا بره یا نشون داده باشه که دارم میام.
شاید همین باشه،
یه همچین حسی به وجود میاد. اگه همچین حسی باشه، مثلا مهرچینی که حریف کرده مثلا یه مقداری متزلزل میشه، درسته؟
بله،
مثلا انگار که اون آدمایی که مخاطب این شعرن اهل مکه تا خود نجاشی. و ان آب اللات فی قولهی ولولا رضا لات لم نمتری. میگه عیب جوی لات، بوت لات، گفته بود اگر لات راضی نباشه بارون نمیاد. فکر کنم تو این مایه هاست که به حرف گربه سیاه بارون نمیاد.
ببینید از ابتدای شعر معلوم نیست که مخاطب شعر کیه اولا.
بله.
حالا تا تهش بریم ببینیم تا هم تموم شد.
نه نه هستش.
بله بخونید چند تا شده.
و انی لعشنا قریشن لهو و ان کان کذهب الاحمری. لعشنا یعنی بدترین شنیعترین توی قریش. شانه اکه میگیم، شانه اکه پدر همین امرآس بوده دیگه، آس ابن وائله، اینم امر پسر اون آسه دیگه. و ان کان کذهب الاحمری و میگه من در مورد قریش، در مورد شانه قریش مثلا اشنع قریش و اون چیزی که داره، یه جوری هم که حتی انگار که ناامنی مثلا کی به وجود میاد، یه ثروتی اوریان باشه یه جایی، مثلا یه طلای سرخی در بین مثلا مردم باشه، میگیم مثلا گوشت دادی دست گربه، یه همچین فضایی، یعنی احساس ناامنی میکنم در مورد شانه قریش. میپسندین اینو؟
و اینی لعشن قریشن ل و اینی
و این کانه که ذهب الاحمری.
که ذهب الاحمری یعنی چی؟
یعنی ذهب احمر یا طلای سرخ دیگه. میگه قریش حتی اگه طلای سرخم باشه من یه حس چیزی دارم در مورد اشنا، اشنا قریش. اینجا اشنا رو گرفته اعیب و کان امر یا سم شانه ابن شانه. لأن ابا حين كان يمر النبي يقول اني لاشنا اشناك الا لابغض غزك و في الاصل لاشنا قريش. یه همچین چیز. این بیت آخر بوده آیه خوبه، یعنی خوب. چیز مذمت امر آس انگار.
خب حالا بیاریم اول.
حالا بریم اول. تقول ابنتی این این الرحیلو و مل بینو منی به مستنکری. به مستنکری.
خب ببینید الان معلومه که هجرت صورت گرفته. بله. و همچنین معلومه که از در قریش، در همون قبیله قریش، یه عده‌ای به مخالفت این هجرت و برای خونسا کردن هجرت جلسه گرفتن، نمیدونم برنامه گذاشتن، افرادی رو تعیین کردن و یه اجماعی رو صورت دادن. یه اجماعی رو صورت دادن که اولا یه افرادی که رفتن یا بیان به اشد مجازات برسن، مثلا قتل برسن، در حد قتل، یا اینکه برگردن، یعنی در این که اونا رو برگردونن قطعی است. حالا در این که اینا مجازاتشون به چه صورتی باشه، این که طبیعتاً مجازاتشون به طور قطع حالتی از اعدام داره، این تصمیم گرفته شده. حالا شما نگرانی این طرف خانواده ابو طالب یه سمت، اون جبی که بر علیه، که جب غالبه، یعنی جب عموم مردمه، فقط جب یه دین نیست، که بر علیه جعفر و افرادی که هجرت کردن، نمی یه طرفه. یعنی شما فرض بگیرین اینها مسلم میدانستن که میتونن اینا رو برگردونن و میتونن به مجازات محکمی برسن، تو این فضا داره گفته میشه. خب
خب فقلت دعینی فانیم رؤن اورید نجاشی فی جعفری.
حالا داره به اون افرادی که جزء افراد این خانواده خودشون هم. که خانواده افرادی هم که رفتن اینا تعداده فکر کنید 20 نفر 30 نفر 50 نفر
افراد خورده ای بوده
آجا خانواده ای که جمع شدن فکر کنید یه تعداد اینطوریه. فقل تو دعینی داره به اینا تسلی میده نمرون من یه تدبیری کردم اورید نجاشی فی جعفری، یعنی در حال رو ما هم حساب کنین.
پس پیداست اون نامه هایی که جلسه پیش صحبتش بود اونا بله. نامه هایی بوده که توسط خود جعفر انتقال داده شده بوده.
بله بله.
لأکویهو اندهو کیتن اقیمو بها نخوت الاسعری. چون از بالایی بعد بگیم
نه فکر میکنم اینطوریه که مثلا اون رو باز بدارم از این که بخواد اینها رو بهشون آسیب بزنه.
و انن
یعنی از روی تکبر با اینا برخورد کنه، از روی پادشاهیش عمل کنه.
من این اسعر رو برده بودم تو مقایسه بین چیز به این بودم و امراس
میگه من به خاطر این یه جوری صحبت یه جوری در واقع با او معامله کردم که اون نخواد به شبیه افراد متکبر بخواد. این اون حرف قبلی رو تایید میکنه، یعنی به هر حال پادشاهان یه تکبری دارن
و همیشه پادشاه ترسناکه.
بله همیشه اینطوره.
این بیت چهارم رو حس میکنم تازه متوجه شدم که داره به کرامت بنی هاشم میگه و انن سنائی ان هاشمن به مستطعت و فلغیب و المحدری. یعنی از تمام امکانات بنی هاشم استفاده میکنم و اگر شده جدا میشم از بنی هاشم میرم، مثلا خودم را میفتم میرم، یا اینکه میخواد بگه من از امکانات غیبی
بله اینه
بعیدات غیبی و
کار
هاشمی استفاده میکنم.
چون ظاهرن اینها نسبت به هاشم یه ارادتی داشتن هاشم رو به عنوان مستجوب الدعوه میدونستن، مثل اینه که بگی که من یه شاخه جدا شده از خود هاشمم. در واقع اینجا داره میگه که رو من حساب کنید، رو دیو و محضرم حساب کنید، رو کاری که ظاهرن انجام دادم و رو کاری که بس به وسیله دعا انجام دادم دل من گرمه، دل من شما روی دلگرمی من حساب کنید.
میرسیم به سخت‌ترین بیت، چون از یه ضرب المثل استفاده کرده که خیلی حساس. و ان عائب اللات فی قولهی ولولا رضا اللات لن نمتری.
و ان عائب اللات فی قولهی
داره یه عیبجوی لات رو میگه، کسی که منتقد لات بوده که یه حرفی هم زده باشه، انگار که یه ضرب المثله، بگه که اگه لات راضی نباشه بارون نمیاد. حالا خودش عیبجوی لاته، بعد میگه که اگه لات راضی نباشه بارون هم نمیباره. یعنی چی؟
یعنی تو دل این بندگان خدا خالی شده به این که اینا رو میارن به قط میرسونن، بین اینا پدره، بین اینا برادره، اینا به هم ریخته است. اینیه که ادعاهای اینها مثل ادعایی که راجب لات میگن، اینا همه حرفایی که میگن مثل ادعاشون در مورد لاته. لات چی میگن؟ میگن لولا رضا لم تون چوک دیدین همینطوری بارون اومد.
آها خیلی خوب شد، آفرین آجا، واقعا آجا خیلی خوب تعریف کنی.
خب حالا چی شد پس این؟ ببین الان
یه دونه مونده. و انی لعشنا قریشن لهو و ان، یا ان نه و یا ان، من ترجیح میدم به آهنگش ان میاد. و ان کان کد ذهب الاحمری،
در هر حال کار قریش کار زشتی انجام میده و هرچند که داره ذخیره های خودش رو داره غارت خودش داره از بین میبره، در هر حال داره تیشه به ریشه خودش میزنه، اون سر جای خودش
خودش رو به
تاراج میبره، این سر جای خودش. ما ناراحت این قریش هستیم، اگه ما ناراحتیم نه به خاطر جعفره، به خاطر قریشه.
عجب.
چون ناراحت جعفر نباشیم، جعفر سالم میره سالم میاد، ناراحت قریش باشیم که بیچارن.
خیلی جالب بوده.
قصه میخواییم بخوریم برای این بیچاره ها، قصه بخوریم.
ماشالله. هم ماشالله به شما هم جناب ابوطالب رسید.
میدان بازی رو کامل تغییر میده، میبینی؟
بله بله.
یعنی
فلک زده و بدبخت اونا رو از اوج اقتدار و ترس انداختن توی دل، بدبخت و فلک زدهشون جلوه میده.
قابل ترحمن، ناقابل ترحمن. همین که میخوام بچه های شما، پدرهای شما رو اعدام کنن، اینا
تغییرن، قابل ترحمن،
خیلی بیچارن اینا. من اصلا قصم به خاطر اینه، به خاطر اینا. الان جعفر که جاش خوبه،
خیلی خوب، چقدر جالب.
واقعا شما یه همچین کسی رو داشته باشین، خب اعتماد میکنید بهش دیگه نیست؟
حتما. تک اصلا چی بگه آدم، اسطوره اطمینان، آرامشه.
آها، اعتماد سازی میکنه، اطمینان سازی میکنه.
ایمانه. خب این بیت تمام شد، این شعر تمام شد، این قطعه شعر دوم ما هم تمام شد. اما خود این ماجرا تو اردوگاه اونا یه حاشیه هایی وجود داره، حاشیه زیراب کردن سر عمارت ابن ولید توسط امرآس، و البته همیشه سر زیراب کردن با قصه سازی هایی هم همراه، که اینجا تو این سفر هر دوی اینا اتفاق افتاده و حالا یه قسمت هایی هم داره که دیگه برگردن قصه گو، حالا من عربی میخونم، هر جا استاد احساس کردن نباید ترجمه شه ترجمه هم نمی کن. قصت ها عمارت ابن ولید و کیف اخذه الله به ادلال، به ادلال قریش، به درد سرایی که گرفتاری که واسه عمارت ابن ولید. این عمارت ابن ولید کیه؟ همونیه که اومده بودن با رسول خدا تاخت بزنن، به پتر ولید ابن مغیره است، و اومده بودن که بگن بیا رسول خدا رو با این تاخت بزن، که ابو طالب برافروخته شد، فرمودن که من بچه شما رو بزرگ کنم و شما بچه منو بکشیدید. حالا اینا هم سفر شدن. خرج عمارت ابن ولید بعد ما مشت قریش بهی الى ابی طالب مع عمرو ابن عاص الى حبشه. قال ابن اسحاق که مورخه، حالا این امارت ابن ولید رفت خلاصه با امرؤاس حبشه، این تو این ماجراست، قصه ما مال این ماجراست. وقد کان امارت ابن ولید ابن مغیره و عمرو ابن عاص بعد مبعث رسول الله و مشی قریش به اماره الى ابی طالب خرجا تاجرین الى ارض الحبشه ثم اتفقا و کانت ملجا و متجرن لقریش و هما الا شرکه هما. خلاصه به عنوان دوتا تاجر را افتادن. شاید من تردید دارم، شاید این ماجرا داره به قبل از چیز موکول میکنه، قبل از این ماجراست، ولی به هر حال ربطش به این ماجرا هم دادن. یعنی مثلا انگار فکر کنید یه قصه دیگری است، به حبشه هم هست و این دو نفر به عنوان تاجر رفت. و کلاهما کان شاعرن آزمن فاتکن، هر دوتاشون هم شاعر در واقع استخوندار خیلی فاتک هم بودن، یعنی چه میدونم فتک به معنی ترور و اینا هم هست، یعنی خیلی زبر و زرنگ بودن. و کان امارا رجلن جمیلن و سیمن یفتن و نسا و سیما، شاید سیما هست، خیلی رجل جمیلی بوده و بعضا زنانی رو هم در واقع فریفته میکرد. و کان صاحب المحادثه، خیلی هم اهل گفتگو و محادثه و اینها بوده. فرکب البحر و مع امر امرأته، خلاصه سفر دریاییه و همراه امر همسر امر هم هست. این قشنگ معلوم اینجا قصه داره قصه عربی میشه و شروع میشه. حتی ازا سارو لیالی فلبهر، خلاصه شبهایی رو در دریا بودن. اصابا من خمر معهما، یه مقداری هم شراب داشتن همراه. فلم من تشا اماره قال لامرأت امر قبلینی، خلاصه این لبی به می تر میکنه و به همسر امر میگه من را ببوس. فقال امر قبل ابن عمک، امرم میگه که پسر عموت رو ببوس، به همسرش میگه. فقبلته فالفها اماره فجعل يريدها على نفسها فامتنع، میخواد بیشتر پیش بره که خانومش مانع میشه. قال الشعبی و کان من سنتهم اذا قتل احدهم رجلا جاز له ان ياخذ ماله و ولده و امراته ما لم يدفع. یه قاعده ای بوده تو جاهلیت که اگر کسی میتونست شوهر کسی رو بکشه، یعنی کسی رو بکشه، میتونست اجازه داشت که مال و ولد و همسر او رو در واقع پس نده و بگیره. فاذا دفع لم يكن و یطلبو به دم ابدا، و حالا حتی اگه پول خونش هم میداد اونا رو دیگه پس نمیداد. ثم اتفقا قال ثم ان امرن قعد على منجاف السفینه لیبول، خلاصه امر رفت برای اینکه قضای حاجت کنه توی یه گوشه از بالا بیرونی از نوک کشتی. فدفعهو اماره فلبه، اماره هلش میده توی دریا. فلما وقع فیه، حالا امرآس که افتاده تو دریا، سبحه حتی اخذه به منجاف سفینه فخرج، اونطور اون شنا بلد بود و میاد دوباره در واقع نجات پیدا میکنه، اون گل گوشه معلوم نیست. فقال له اماره اما والله یا امر لو عرفت انک تسبه ما ترحتک، به خدا ای امر اگر میدونستی،
اگه میدونستم که تو بلد بودی که
شنا کنی،
نکنی من این کارو نمی‌کردم، ما طرف دوک.
آره می‌ذارم مرتکب چیزی هم شده، حالا بعد طرف زنده برگشته. ولکنی زنن تو که لا تحسن و صباحه، من فکر می‌کردم که تو خیلی شنات خوب نباشه. فلما قال ذلک امار الامر زغن علیه امر فی نفسهی و عرف انه اراد قتله. خلاصه امر فهمید که از این حرف چیز احساس خطر، بالاخره یکی داشته میکشتش دیگه، حالا میگه ببخشید که من نکشتمت، مثلا نمیدونستم تو شنا بلدی. آره و مزیا فی وجه هما حتی قدما ارض الحبشه. خلاصه باز با هم همسفر بودن و یعنی با هم زندگی هم میکردن، حالا در حالی که اینطوری بوده همزیستی هم داشتن با هم. خلاصه رسیدن به ارض حبشه. فلما نزلاها کتب امر الى ابی عاصب بن واعد. وقتی رسیدن امر یه نامه نوشت به باباش عاصب بن واعد، ان اخلعنی و تبرع منی و من جریرتی الى بنی مغیره و جمیع بنی مخزوم و خشیه الى ابی ان یتتبع به جریرته. واسه این که میخواسته در واقع یه کاری انجام بده، حالا دنبال این بوده که باباش تسبیح حسابم با فکر میکنم با بنی مغیره و جمیع بنی مخزوم بکنه که گیرو چیزی هم نداشته باشن، این بعدا گرفتار نشن، یه همچه چیزی اینگار. فلما قدم الکتاب علا عاص بن وائل مشا الى رجال من بنی مخزوم. بابای امر عاص میره سراغ بنی مخزوم، نامه رو که میگیره، و رجال من بنی مغیره، فقال ان هذین الرجلین قد خرجا حيث قد علمتم. شما که میدونین این دو نفر رفتن همونجوری که میدونید برای مأموریتی که رفتن، به کلاهما فاتکون صاحب و شر غیر و مأمون، جفتشون هم که اصلا تروریستن، چیزن، اصلا شر غیر مأمونن. ولا ادری ما یکون، من نمیدونم چی کار باید کنم. انی اتبرع الیکم من امر و جریرتهی فقط خلعتهو، اصلا امر دیگه پسر من نیست، من تبری میکنم از اون و اگه جنایتی کاری بخواد بکنه گردن من دیگه نندازی. اینم جالب آقای خواهد، یعنی جزء چیزشون هم بوده این نکته، هم تو زندگیشون سبک زندگیشون جالب. فقال اندزالک بنو المغیره و رجال و بنی مخزوم و انت تخاف و امرن علا اماره، تو نگران امری که آسیبی به اماره بزنه، و نهنو قد خلعنا اماره و تبرعنا الیک من جریرته، اصلا ما از نسبتی با اماره نداریم و هر جنایتی اماره بکنه گردن. فهمیدین چی شده؟ فخل بین رجلین، جفت این رجلین چی شدن از حالت فامیلی و حالت مسئولیت که گردن قبایلشون باشه چیز شدن، آزاد شدن. فقال قد فعلت فخلعوهما و تبرع کل قوم من صاحبهم و من ما جر علیه. فلما اطمئنا لم یلبس اماره ان دب لامرأت نجاشی. میگه وقتی مطمئن شدن و کان رجلا جمیلا و سیمن فادخلته فاختلف الیها. حالا وقتی رسیدن اونجا، چون از آنجا که اماره در واقع مرد جذابی بود، شروع کرد ارتباط گرفتن با همسر نجاشی زن پادشاه، و جعل ازا رجع من مدخلهی زالک یحدث و امرن به ما کان من امره. بعد امرم خبردار شد از این ماجرا. فجعل امر یقول لا استقکه، بهش گفت من که باور نمی کنم تو همچین کاری تونسته باشی. حالا اونم مثلا با افتخار گفته ببین فلانی، من با همسر مثلا پادشاه رابطه دارم. اون گفته عمرن من باور نمی کنم. لا استقه که انکه قدرت علاهازا، من فکر نمی کنم چین توانی تو داشته باشی. شأن امرأتن ارفع من هازا، این شأن یه همچین زنی بالاتر از اینی که تو گفتی. فلما اکثر علیه اماره و کان امر قد صدقه و عرفه انه قد دخل علیها و رعا من هیئتهی و ما تصنع بهی و ذهاب اذا امسا و بیتوتهو ان حتی یعتی من از سهر و ما عرفه بهی ذالک. اینجا رو نفهمیدم. حالا یه سر و سری با سهر و این حرفا مطرح میکنه. حالا بریم جلوتش. حالا آجاقا مگه
ظاهره یه توفیقاتی تو این زمینه پیدا کرده، این نسبت میده به سهر که تو این کاری که کردی
حتما با سهر بوده. با سهر بوده. خب. و کانا فی منزل واحد، هر دوتا این اماره و امرم توی خونه بودن. ولکن نو کانا یورید و انگعتی به شی لا یستتی و دفعه و انه و رفعه شعنه و الان نجاشی. و ولی فقال له فی بعض ما یذکر من امرها ان کنت صادقا انک بلغت من امرها ما تقول فقل لها. این تیکش شاید مهمتر باشه. بهش گفت اگه تو راست میگی به اون خانومه بگو که فل تدهنک من دهن نجاشی، از روغن خاص شاه که حالا معطره یا هر چیزی که لا یدهن و منه و غیره که هیچ کس جز شاه از اون روغن اختصاصی استفاده نمی کنه، تو رو در واقع تدهین کنه، حالا موها تو مثلا روغنشو به مالی یاری هرچی. فعنی اعرفه، من اون روغن رو میشناسم، اگه تو این کار کنی میفهمم که تو راست میگی. و ایتینی منه به شیئن حتی اصدقو که فیما تقول، بیا من تصدیقت میکنم، اون موقع دیگه من قبول میکنم. قال افعلو، باشه انجام میدم. فجاءه فی بعض ما یدخل علیها و قد دهنته و اعتته منه شیئا فی قاروره فلما شمه عرفه. خلاصه این رفت و اونم از اون روغن به او داد و اونم شناختش و گفتش که صدقت، آره تو راست گفتی. و انا اشهد انک قد اصبت شیئا ما اصاب احد من العرب مثل، تو یه کاری کردی که هیچ عربی تا حالا نکرده. امراه الملک، اونم زن یه ملکی، ما سمعنا به مثل هازو، اصلا ما همچی چیزی تا حالا نشدیدیم. و کانو اهل الجاهلیه و کان ذلک فضلا فی انفسهم لمن اصابه و قدر علی. کلا تو جاهلیت آدما دنبال رکورد زنی و گینس و این بودن که کاری کرده باشن هیچ کی نکرده باشه. ثم انه سکت ان حتی عزت ما ان دخل امر علی النجاشی فقال له ایها الملک معی سفیهون. خلاصه امر میره پیش نجاشی میگه ای پادشاه همراه من یه سفیهی، یه بیخردی هست، من سفها از قریش، از بیخردان قریش. و قد خشید تو ان یعرنی اندک امره، من نگرانم که باعث ننگ و آر و آبروریزی من پیش تو بشه. و قد ارد تو لا ارفع الیک شأنه ولا اعلم که ذلک حتی استبنت انه دخل علی بعض نسائک فاکثر. من میخوام بگم که او با بعضی از زنان تو مراوده داره. و هازا دهنکه قد اعتیته و دهنه به، اینم نشونش هم اینم روغنی که در واقع همسر تو به او داده. فلم ما شمن نجاشی وقتی او رو استشمام کرد قال صدقت هازا دهنی الذی لا یکون الا عند نسایی، این روغن منه و جز زنان منم کسی اونو ندارن. ثم دعا به امارت ابن ولید و دعا به سواهر، بعد صدا کرد امارت ابن ولید و ساهرانم صدا کرد. فجرد نهو من ثیابه ثم امرهن فنفخهن فی اهلی لهو ثم خلا سبیله. حالا مختصرش اینه که او ساحرا او رو جادو کردن، فخرج هاربن فی الوحش، یه بلایی سرش آوردن که مثل اینایی که فراری توی وحوش و این حرفا، شبیه حیوان شد. فلم یزل به ارض حبشه حتی یسیح و محل وحش، تو حبشه بود و همراه وحوش حبشه، و یراد دو محل ما، آبی هم همراهش بود، و قال فرج امر الى مکه. حالا امر برگشته به مکه و فشل حدیث و این قضیه پیچید. فبلغ ابا طالب، بعد به ابو طالب رسید و ابو طالب این اشعار رو گفت. نکته‌ای دارین حاج آقا؟
ببینید این داستان از اساسش خب غلطه و خالی بندی‌های جاهلانه است از همش.
بله.
و چه تو اون کشتی، چه اون قصه انداختن تو آب، چه قصه شنا، چه قصه همش دروغه، همش. خب هیچ کدومش نیست که راست باشه، فقط غیر این که این دوتا حتما مأموریت داشتن برن و ناکام موندن و در یه حالت ذلت کاملی، حالا یا دوتاشون برگشتن یا یکیشون همونجا مونده، گفته من بر نمیگردم و رفته دنباله زندگی خودش و برنامه های خودش. این همین بود، این مجموعه، این اتفاق همین به همین سادگیه. ولی اینی که حالا ساخت و پرداخته میکنن، این طبع جاهلیته که
آب و تاب میده،
یه چیزی همطور داستان سرایی میکنه و برای خودش میبافه و نمیدونم چیزای عجیب غریب میگه، چیزای که خب حالا بریم سراغه ببینیم اگه این حرف ما درست باشه، اشعار حضرت ابوطالب مشخص میشه.
حالا این تهش هم بگم، چون بعد از شعر یه تکمله‌ای داره، میگن قالا جمیعاً یزل بر فلم یزل برز حبشه حتی کانت خلافت عمر ابن خطاب، مثلا طرف مون تا خلافت عمر ابن خطاب. فخرج الیه رجال من بنی مغیره منهم عبدالله، حالا یه مردانی از بنی مغیره اومدن که یکیشون عبدالله بود، و کان اسم عبدالله قبل ان یسلم به بجیر، فلما اسلمه سماه النبی عبدالله، حالا این اسمش قبلا بجیر بوده، این فرسدوه به ارض حبشه به ما ان کان یرده مع الوحش، که حالا این اون رو توی اون در واقع ارض حبشه مثلا پیداش کرده. فذکر انه اقبل فی حمر من حمر الوحش لیرد معها فلما وجد ریح الانس حرب، مثلا داخل حیوانات بود و هر بوی انسانو که میشنید فرار میکرد، و حتی اخذه الاتش تا اینکه اتش رو گرفت، و برد فشره به حتم تلع، بعد رفت و خورد و پر سیراب شد و اینا، فخرجو فی طلبه، بعد اونا رفتن تعقیبش کردن. قال عبدالله ابن ابی ربیع فسبقت الیه فالتزمت و فجعل یقول یا بجیر ارسلنی فانی اموت ان امسکتنی، قال عبدالله فزبتو فمات فی یدی فی یدی مکانه فواریتو ثم انصرفنا. یه حالا خلاصه ما رفتیم، یه عده‌ای میگن ما رفتیم حبشه دیدیمش، اونجا قاطی حیوانات بود، بعد اومد با ما هم صحبت کرد و بعدم مرد، تو بین دست ما مرد و ما همونجا خاکش کردیم اومدیم. گفتم داستان ناتمام نمون.
دروغ آقای هر حال به هر
دروغ ناتمام. دروغ تمام به از دروغ ناتمام. خب
خوبه بدونن که توی همچین پس زمینه ای حضرت ابو طالب داره شعر میگه، توی پس زمینه که اینا انقدر خیالاتی، انقدر ذهنها اینطوری، بایستی پس زمینه دیده بشه که یه شخصی مثل حضرت ابو طالب اینطوریه.
با چه احمقایی ما طرفیم مثلا؟
خیلی اینا تو فضای توهم، تو فضاهای وحشتناک بودن خیلی. خب بفرم.
بله، حالا شعر حضرت ابو طالب: اتانی حدیثنن اماره مخزن و فعلوکه یا امر ضلالت اقبهو. میگه که بزنیم اینو من از روی کتاب بخونم که چیزه صفحه لابلش همینجا چون این ذره اعراب داره شد بهتر. حالا بلش میگه قصه اماره و اینکه او رو تو جا گذاشتیش، یعنی تنها گذاشتیش، به من رسید و ای امر الزلاله، فعلت خیلی اقبح بود، خیلی زشت بود. تصاحبتما لا بارک الله فیکما الا فجرتن تنسا علیکم و تفسحو. مصاحبت داشتید با هم که خدا مبارکتون نکنه بینتون این مصاحبتتون رو، بر فجره، در واقع فجور و سرکشی. بعدم جدایی افتاد بینتون و تفسح. سقیت الفتا خمرن فافسدت عقله و زوجت و کل حسنا الیه تلوهو. رأت رجلن، حالا اون ماجرا رو داره میگه، میگه تو نوشیدی خمر و عقلت افسدت عقله. او نوشید خمر و عقلش فاسد شد و همسر زیبای تو رو در واقع به خود دعوت کرد. رأت رجلا من اجمل الناس منتشن و انت ایا و اسفر اللون افلهو. تو مردی رو که از اجمل ناس بود، در واقع او مردی رو که اجمل ناس بود دید و انت ایا تو حالا در مقابل مثلا تو اسفر اللون بودی و اینها. از انت لها فی قبلت من جبینها فطالبها جهرن به ما لیس یسلهو. حالا بقیه داستان داره میگه. میخوره این شعر ابو طالب باشه؟
نه این میخوره، ولی اون داره بر اساس همون دروغه داره میگه.
آه دروغه داره میگه، یه کاری با دروغه داره، داره بادش میگه.
دروغه داره چیز میکنه، دروغه داره یعنی
بازیابی میکنه تا بزنه.
از توی اون همه داستان عجیب غریب که گفت، اومد تمرکز کرد روی بخش خاصش و اون داشت میگفت که با حبشه و نمیدونم فلان و فلان تو حبشه این کار رو کرد. حالا فکر کن یه داستانه سه صفحه‌ای رو حضرت ابو طالب فقط یه بخشش رو داره میگیره.
چون اون قسمتی که در مثلا خیانت و اینهای اینها بوده، یا
آره اینا برمیگردونه به خود امر
و یعنی زیرت بعد امر رو،
بله اینا بزرگش میکنه،
بیغیرتی و زشتی و اینهاش.
بله.
فلو کنت یبن آس حرن قتل تهو.
اگه آزاده بودی نمیذاشتی اون زنده بمونه.
آها. ولیکن تداعا کر رجال و عقبهو.
یعنی تو حتی تو در آیین پدرانت هم حتی نیستی.
این هم هست، تداعا کر رجال یعنی خیلی از مردان مدعی پدری تو بودن.
لیکن تداعا کر و عقبه
یبن مرجان است دیگه، امر آس نه نابغه است، پسر نابغه است، مرجان یکی دیگه است. و کان الفتا تبن به ما کان منهمو فالقا کف تیار ولیم یدفهو و قال اعتذارن ما اردت سلامتن و ما کنت زا علمن به انک تسبهو. بقیه داستان داره میگه که
من
در واقع تو رو چیز کرد و تو شنا میکردی اینه. فداهن تهو فعل و زلیل مهانتن و ما ذالک لنکراء صدرک عقلهو. حالا خلاصه اون دهن و اون روغن و اینا رو میگه. فدب الى عرس نجاشی به جهدهی فصادفها بالبذ للجهل تمسهو. حالا اون جاهلانه اون مس کرد و اون از اون روغن استفاده کرد. و خبرک المشؤوم ما کان منهما و جاءک بالدهن الذی کان یمسهو. اون شوم هم مشعوم هم در بدبخت هم اومد به تو گفت و تو در واقع این که مس کرده اون روغن و اینا. الا آردیه هی نگت خلو بیتها مساعن و تحبوه و بهی هی نیاس بهو. داره رفت آمده اون داره میگه. فاوردتهو اندن نجاشی سائیا الیه بهی و انتفی ذالک مفلهو. حالا رفتی پیش نجاشی و زیراب زدی و بعدم تو مثلا نجات پیدا کردی. فسیرهو بین الوحوش به سهرهی یقت اجواز الفلات و یک دهو. ماجرا من حسمو بگم فرمایش شما حاج آقا، احساس میکنم همون داستان امرؤاس رو گرفت و از تک تک عبارات دروغ پردازی او خباست سیرت او رو استنباط کرد. درست میگم؟
دو تا کاری انجام شده اینجا. یکی این که یک کار کرده که این حدیث رو بردن نتونن زیرش بزنن.
آها،
چون ممکن بود که همون جب بگیره بعد هم بگن کی بود کی بود ما که نگفتیم. بعد به هر حال این در هر صورتش اصلا چهره زشت جاهلیت رو
نشون میده.
اصلا رابطه هایی که بین اینا وجود داشته رو کامل نشون میده. و هرچند که صحنه پردازی باشه، هرچند که غیر واقعی باشه، هرچند همه اینا باشه، نشون میده. همین که با شعر این یه تثبیت بشه، همین حرفی که گفته شده، به نظرم این مرحله اوله. مرحله دومم چون امرؤاس الان از این سفر برگشته و به اون مأموریت خودش هم نرسیده، دنباله یه چیزی میگرده که خودش رو توجیه بکنه، یعنی معلوم شد همون اول این تدبیر داشته، خیلی کیدش زیاد بوده، میخواسته
با این داستان
ذهنها رو از مأموریتی که داشته پراکنده کنه. کسی بهش نگه که تو اصلا رفتی اونجا جعفر و اینا رو برداری بیاری چی شد. بعد این مجبور شده که این داستان سرایی رو بکنه. در زمان خودش خود این که این داستان یه مرتبه به مطرح بشه، این به عنوان شکست 100% قریش محسوب می شده.
من اینجوری درست فهمیدم جناب ابوطالب داره کمک میکنه به این داستان به تثبیتش؟
بله.
برای این که هم ناکامی اونا رو تثبیت کنه، هم اتفاقا از انتقال توجهی که به وجود اومده از ماجرای جعفر به اون دامن بزنه.
بله.
یعنی دیگه اینا دفعه بعدی یا تدبیر دیگه‌ای سر این ماجرا نکنن.
بله.
این بود منظور حضرت عالی؟
بله. اصلا نه، اصلا کلن فضابه وسیله این کلن به ضرره قرآنش تموم شد. یعنی اینها نه تنها نتونستند که کاری برای این هجرت انجام بدن، بلکه اگه مثلا یه تعدادی رو فرستاده بودن اون تعداد سالم از قانم هم نیمدن. نه فقط این دو نفر نبودن تو این جریان، مثل اینکه در مورد اون سمت میگیم جعفر و زید، اینجا هم دو نفر رو عنوان یه گروهی که رفتن اونا رو دستگیر کنن برگردن مطرح میشه.
خانم دوستی پرسیدن عنوان این شعر رو چی بذاریم. این عنوانش میتونه یک داستان حاشیه‌ای از ماجرای چیز باشه، چه هجرت به حبشه باشه که در بین دشمنان افتاد. خب بریم عبور کنیم از این شعر.
بله.
یه قطعه شعر کوچیک هست، حالا خیلی هم طولانی شد، اگر اجازه بدین بخونیم که این قسمت رو در واقع به نوعی ببندیم. و این شعر اختصاص داره به دفاع جناب ابوطالب علیه السلام از عثمان ابن مظعون جمحی. هینه از زبط و قریش و نالت من. ماجرای عثمان ابن مظعون خیلی جالبه. عثمان ابن مظعون همون کسیست که امیرالمومنین خیلی دوستش می‌داشت. تو نهج البلاغه هم میگه برادری داشتم چنین و چنان، میگن این عثمان ابن مظعون منظورش بود. توی بحث مدینه هم اولین نفر مهمی که در واقع از اصحاب از دنیا رفت و توی بقیع دفن شد همین جناب عثمان ابن مظعون بوده که پیامبر قبر او رو یه محوریتی بهش داد، خیلی هم اکرامش کرد و مثلا فرزند خودش و خیلی دیگر رو کنار قبر مثلا عثمان دفن می کردن. جالب این که این عثمان همونیه که حاج آقا که بعضی از خانوما اومدن اعتراض کرده بودن که همسران ما بعضی سراغ ما را نمیگیرن، تارک دنیا شدن.
بله.
که البته با تذکر پیامبر به زندگی برگشت. این یه پسری داشت به نام صائب با سین و حمزه که ظاهرا اون از دست رفتن صائب خیلی تو روحیش اثر داشت و باعث حالا اون شرایط روحیش شده بود، ولی خیلی همیشه به خوشنامی از این بنده خدا یاد شده. یه ماجرایی هم داره توی همین ماجرای حبشه، جزو کسایی بوده که برگشت از سفر اول حبشه برگشت. ولید ابن مغیر خیلی دوستش داشت عثمان رو و او رو در پناه خودش گرفت و بعد این اومد دیدش که حالا اینطوری گفتن که عثمان پسر مظعون و برخی از اونها که به حجاز برگشته بودن نتونستن وارد مکه بشن. قاعده نظام قبیله‌ای برای هر مغزوب و غریبه‌ای در امان ماندن اینه که تو پناه یک کسی بری. ولید پسر مغیر عثمان رو تو پناه خودش گرفت. اما هنگامی که پسر مظعون شدت گرفتاری پیامبر و مسلمان‌ها رو دید و برخی رو با آتش، برخی رو با شکنجه تازیانه می‌کردن و او تو سلامت بود، بلا رو بر عافیت ترجیح داد. با خود گفت چگونه ممکن است هر کس هم پیمان خدا و رسول خداست مبتلا و گرفتار باشد و هر کس در پیمان شیطان و دوستان اوست محفوظ باشد. نزد ولید ابن مغیره آمد، گفت عمو جان، محبت کردی، مرا در پناه خودت گرفتی، حالا دوست دارم که در حضور جمع حمایت خودت رو از من برداری. ای برادر زاده، شاید که کسی به تو آزاری برساند، دشنامت بدهد، حالان که در حمایت من باشی محفوظی. گفت گمان نمی کنم کسی مرا آزار برساند یا اعتراضی نماید. پافشاری کرد، ولیدم اومد تو مسجد الحرام، قریش که نشسته بودن، در حالی که قریش نشسته بودن لبید ابن ربیعه شاعرم دو شعر میخوند، دست عثمان رو گرفت، گفت این مرد اصرار و پافشاری دارد که من از حمایت خود از او دست بردارم و من شما رو گواه میگیرم که حمایتمو برداشتم. عثمان هم گفت آری راست میگوید، به خدا قسم من حمایت او را خوش نداشتم. همه با هم نشستند تو همون جلسه، لبید شعر میخوند، عثمان مثلا یه بیت شعر طرف میخوند، میگفت همانا هر چیزی جز خدا بیهوده و باطل است، شاعر میگفته. عثمان گفت راست گفتی، صحیح است. مثلا لبید مصرع دیگر رو گفت و همه نعمت ها به ناچار از میان رونده است. عثمان گفت دروغ میگویی. مثلا اینجوری مردم ساکت بودن، نمیفهمیدن منظورش چیه، چی رو داره تایید میکنه، چی رو داره رد میکنه و این حرفا. عثمان هم این کلمات رو تکرار کرد، مقصودش هم این بود که نعیم اهل بهشت هیچگاه زایل نمیشه. بعد یه مردی عصبانی شد، با مشت محکم به صورت عثمان زد و یکی از چشمای عثمان کبود شد. ولید گفت تو حمایت من بودی، دیدی الان چی سرت اومد. عثمان هم گفت من نیازمنده به این بودم و همکنون در نظر خودم چشمی که کوفته نشده است محتاج آن است که یکی دیگم بخوره و این حرفا. و ولید گفت اگر میخوایی دوباره تو رو تو پناه خودم بگیرم، که گفت من به حمایت تو نیازی ندارم. یه آدمی با این روحیه، خب حالا دوچار اذیت و آزاره. جناب ابو طالب اینطوری گفتن تو شعر، و قال ابو طالب ابن عبد المطلب نحنو بنینا طائفن حسینا و قال و قد قذب لعثمان ابن مزعون جمحی حین عذبت و قریش و نالت من. خیلی ناراحت شد، غضب کرد از اینکه عثمانو دارن اذیتش میکنن و این شعر رو گفت. امن تذکر دهر غیر مأمونی اصبحت و مکتئبا تبکی کمحزونی امن تذکر دهر غیر مأمونی اصبحت مکتئبا تبکی کمحزونی امن تذکر اقوام ذوی سفه یخشون به ظلم من یدعو الی الدینی. خلاصه کی میاد به این دهر غیر ایمن تذکر بده که من صبح کردم، خیلی ناراحتم، من محزونم، ماننده محزون دارم گریم رو در آورد. کی میاد، کی تذکر میده به اقوام دارای سفاهت که پوشیده از ظلمن، یعنی ظلم میکنن به کسی که دعوی دین داره، از دیندار رو مثلا آدم مگه میزنه. الا ترون اذل الله جمعکم انا غضبنا لعثمان ابن مزعونی. آیا نمیدونید که خدا جمعتون رو ذلیل بکنه؟ ما غضب کردیم لعثمان ابن مزعون، برای به خاطر عثمان ابن مزعون ما غضب کردیم. حاج آقا این خیلی این بیت شبیه من آزانی فقط آزلا اینا هست مثلا اینجوری. و نم نعظیم من یرجو مزامتنا به کل متردن فلکفه مسنونی. ما به هر کسی که بخواد به ما پناهنده بشه و این حرفا پناه میدیم، هر کسی که مثلا دستش خالی و اینا. و مرحفات که ان الملح خالتها یشفا به حدا من الهام مجانینی. ما مانند نمکی هستیم که مخلوط میشه با مریضی، در حالی که یه هام مجانین در واقع یک بیماری مخفی مثلا در یک کسی میاد، ما مثل مرهم مثلا شفا بخشیم اینطوری. حتی تقر رجالا، رجال لا حلوم لها بعد از صعوبت بلسماه و لینی او تؤمنو به کتاب منزل عجبون علا نبی کموسا او کذنونی. خیلی جالب میگه که تا جایی که رجال در واقع با این پناه بردن به ما بعد از صعوبت جز خوشی و در واقع راحتی نمیبینن، یا کسانی که یعنی چه کسانی، این کسانی که اینطوری هن با سماحت و لگنت و اینها با ما روبرو میشن، اینا مؤمنانی هستن که به کتاب منزل عجیب و با عظمت ایمان آوردن، ایمان آوردن بر نبیی که مانند موساست یا مثل حضرت یونسه. یعنی خلاصش این که گناه کسی که به رسول خدا ایمان آورده چیه مگه، جز این که بهترین کار ممکنو کرده، و خلاصش این که ما غضبناکیم نسبت به ظلم و فشاری که به اینها میشه و خیلی پیگیر حمایت از اونها هستیم. فرمایشی دارین؟
دقیقاً ببینید این دو تا شعری که امشب همین آخر خوندین نشون دهنده دو تا فرهنگه که یه فرهنگش فرهنگ اذیت و آزار و فساد و فحشا و موارد اینطوریه، و یه فرهنگش هم فرهنگ آزادگی و مردانگی و فرهنگ خدا مداری است. این دو تا کاملا مقایسه شده به هم و اینها دارن با هم زندگی میکنن، و در این حال ممکنه برای بعضی ها خیلی رفتار قریش عجیب و زننده و خیلی بد باشه، ولی بلکه اون برنامه هاشون برنامه هایی که دارن هست. فقط تفاوتی که دارن اینه که گزاره های عقلی ندارن، گزاره های الهی ندارن، ولی توشون اونایی که گزاره های عقلی و الهی دارن خیلی خوب می درخشن، طوریه که انسان احساس میکنه که اینا دیگه جز اون افراد نیستن و شبیه به انسان های معجزه میشن. که حالا همین اشعاری که الان دارین میخونید که اما من تذکر و دهرم غیر و معمون، اما من تذکر و اقوام زو صفه الا ترمون از الله جمعی کنم نوزم زیم من یاد رو مزامتنو. این نشوندهنده چیه؟ نشوندهنده اون فکر صحیح و متن صحیحیه که توی همچین متن ناسالمی که البته خوبی هم توش داره، یعنی قانون مدارم هست، این رو اگه مثلا فرض بگیرید در همون زمان یه خورده اون طرف در تو روم یا تو ایران میرفتید میدیدین خیلی خشن و بدتر و اصلا زننده تر بود. یعنی این نکته یه که به هر حال کسانی که دارن تاریخ میخونن حتما باید توجه بکنن که این سیمای زشت قریش زشت در این سیما در زمان خودش نیست، و زشتر از اون اقوام پادشاهی روم و ایرانی بودن که در کنار این قوم داشتن در این طرف و اون طرفش زندگی میکرد.
من درست فهمیدم شما دارین از این که یه عده خطاب ابو طالب علیه السلام قرار گرفتن،
بله،
و دارن نصیحت میشن، از همین خطاب قرار گرفتن استفاده میکنید که چه نکات مثبتی میتونستن داشته باشن و داشته.
بله بله. الان اگه همچین چیزی در
در همون زمان در تمدن‌های موازیش اتفاق می‌افتاد، اصلا اجازه اینکه اینا برند و پناهنده بشن داده نمی‌شد که عثمان مظعون مش نمی‌خورد که اون همونجا به بدترین شکل به صلیب کشته می‌شد.
خیلی عالی.
ما در خوندن در واقع مطالب قدیم چون مقایسه بین تمدن‌ها رو نداریم و یا بدون مقایسه می‌خونیم، وقتی یه جایی رو خیلی مثلا تاریک و غیر شفاف نگاه می‌کنیم، فکر می‌کنیم اینجا تاریک‌ترین زمانه، مکان زمین بوده، در صورتی که این روشن‌ترین زمین مکانه.
بله، خیلی جالب بود، توضیحات خیلی قشنگ و عالی. دست شما درد نکنه. ما اشعاری که انتخاب کرده بودیم امروز به پایان رسید. به نظرم میرسه که هفته آینده در واقع موضوعاتی رو داریم که حالا به هر حال پس و پیش و متن شعر به ابی طالب میتونه باشه. البته شاید هفته بعد خیلی صریحا این موضوع نباشه، ولی یواش یواش داریم وارد اون قسمت میشیم. ما اگه اشعاری که مرتبط با شعر به ابی طالب هست رو بگیم، فقط یک دسته از اشعار میمونه، اشعاری که در مدح رسول خدا اختصاصاً توسط حضرت ابو طالب گفته شد و صادر شد. ممنون از شما های خوبت. اگه فرمایشی ندارین؟
التماس داریم.